با یاد و نام خداوند و عیسی مسیح شروع میکنیم. پس سه قسمت چهار وعده های خدا به ابراهیم. انجیلی که توسط مسیح و پرستگانش به مردم ابلاغ میشد از نظر زیربنایی با آن چیزی که ابراهیم درک کرده بود تفاوتی نداشت. خداوند از طریق کتب مقدس قبل از انجیل به ابراهیم موعظه میکرد. غلاطیان 3:8. این وعده ها به قدری مهم بودند که پتروس ابلاغیه های عمومی انجیل را با استناد به آنها شروع و تمام میکرد. اعمال رسولان 3:325. اگر ما بتوانیم آنچه که به ابراهیم تدریس شد درک نماییم، بعدا می توانیم تصویر اولیه از انجیل مسیحیت را مجسم نماییم. نشانه های دیگری نیز وجود دارد که بنگر این اساس که انجیل چیزی نبود که فقط از زمان مسیح آغاز شده باشد. من و برنابا برای همین به دنیا آمدیم تا این پیغام را به شما نیز برسانیم و بگوییم که عیسی را زنده کرده است. این همان وعده ای است که خدا به اجداد ما داد و حالا در زمان ما به آن وفا کرده است. اعمال رسولان 13:32-33. انجیلی که وعده‌اش را در زمانهای دور توسط انبیای خود برای مثل ابراهیم در پیدایش 20:7 در کتاب آسمانی داده بود. رومیان 1:1-2. به همین جهت پیغام انجیل حتی به مردگان، یعنی به کسانی که به هنگام طوفان نوح مردن، اعلام شد. اول پتروس 4:6، یعنی مؤمنانی که قبل از قرن اول زندگی کردند و مردن، پیغام انجیل را دریافت نمودند. زیرا همان گونه که خدا در زمان موسی به قوم اسرائیل وعده سرزمین موعود را داد، در زمان حاضر نیز به ما این خبر خوش را داده است که می‌خواهد ما را نجات بخشد. عبرانیان 4:2، یعنی بنی اسرائیل در صحرای سینا. وعده هایی که به ابراهیم داده شده دارای دو اصل اساسی می باشند: 1. مسائلی در مورد ذریه ابراهیم، زادگان مخصوص. 2. مسائلی در مورد سرزمینی که به ابراهیم وعده داده شده بود. در این وعده ها در عهد جدید صحبت شده و با توجه به سیاست ما که عبارت از اجازه دادن به کتاب مقدس که خودش را توضیح دهد، دروس هر دو عهد را با هم ترکیب می نماییم تا بتوانیم تصویر کاملی از وعده هایی که به ابراهیم داده شده به دست بیاوریم. اصلیت ابراهیم متعلق به اور بود، شهری ثروتمند در عراق امروزی. باستانشناسی مدرن نشان دهنده سطح بالای تمدنی بود که مردم این شهر در زمان ابراهیم به آن دست یافته بودند. در این شهر سیستم بانکی، خدمات اجتماعی و سازمان‌های مربوطه وجود داشته است. ابراهیم بدون این که تصویری از زندگی دیگری داشته باشد در این شهر می‌زیسته و تا جایی که ما می‌دانیم اهل امور دنیوی بوده است. ولی بعد ندای خارق‌العاده‌ای خداوند به وی می‌رسد که حکم می‌کند او این زندگی متجدد را رها کند و سفری را به سرزمین موعود آغاز نماید. اینکه کجا و چه چیز دقیقاً مشخص نشده بود. نهایتاً این سفر به یک مسافرت 1500 مایلی تبدیل شد و این سرزمین جایی نبود جز کنعان یا همان اسرائیل امروزی. در زمان حیات ابراهیم در مواقعی خداوند در مقابل او ظاهر شده و وعده‌هایش را تکرار کرده و حتی افزایش داده است. این وعده‌ها زیربنای انجیل مسیحیت هستند و بنابراین همان ندایی که برای ابراهیم آمده برای ما به عنوان مسیحیان واقعی هم صادق است که میگوید که مسائل فانی زندگی را رها کنید و با باورتان پیش بروید و وعده‌های خداوند را با زیستن بر اساس کلامش ارزش نهید. ما به راحتی می توانیم تصور کنیم که ابراهیم چگونه در طی سفرش به وعده‌ها اندیشیده است. ابراهیم نیز به خاطر ایمانی که به خدا داشت دعوت او را اطاعت کرد و از او اور به سوی سرزمین کنعان که خدا وعده‌اش را داده بود به راه افتاد. او بدون آنکه بداند به کجا می رود شهر و دیار خود را ترک گفت. عبرانیان 11:8. در حالی که ما برای اولین بار وعده های خداوند را مرور می کنیم، احساس می کنیم که نمی توانیم به طور دقیق مجسم کنیم که ملکوت خداوندی که وعده داده شده چگونه خواهد بود. ولی باور ما به خداوند باید بدان گونه باشد که با اشتیاق فرمانبری نماییم. ابراهیم یک کوری سرگردان نبود که کار بهتری از امتحان کردن این وعده ها نداشته باشد. او متعلق به فرهنگی بود که از نظر بنیادی تشابه زیادی به زبان ما داشته است. تصمیم های مشکل و عذاب دهنده ای که وی با آن روبرو بود مشابه با تصمیم گیری هایی هستند که شاید ما هم هنگام قبول و عمل به وعده های خداوند با آن روبرو می شویم. نگاه عجیب همکاران و نگاه‌های مکارانه همسایه‌ها او چه مؤمن شده چیزهایی هستند که ابراهیم هم با آنها مواجه شده است. حتما انگیزه ابراهیم برای تحمل تمام سختی‌هایی که باید می‌کشیده خیلی قوی بوده است، چرا که تنها چیزی که در تمام سال‌های طولانی سفرش به وی انگیزه می‌بخشید وعده‌های خدا بوده است. او حتما این کلمات را حفظ کرده و هنگام سفر درباره معنایی که برایش داشته فکر می‌کرده. با داشتن ایمانی مشابه و عمل کردن به آن ما هم می توانیم مانند ابراهیم مفتخر شویم و به نام دوست خداوند شناخته شویم. اشعیا 41:8. معرفت خداوند را کسب کنیم. پیدایش 18:17. و به امید زندگی ابدی به ملکوت دست یابیم. یک بار دیگر تاکید می کنیم که انجیل مسیح بر اساس وعده های خداوند به ابراهیم پایه‌گذاری شده است. ما هم برای اینکه بتوانیم ایمان واقعی به پیام مسیحیت را به دست بیاوریم و وعده‌هایی را که به ابراهیم داده شده بشناسیم. بدون آنها ایمان ما ایمان واقعی نخواهد بود. بنابراین ما باید با چشمانی مشتاق مکررن صحبت‌هایی انجام شده بین خداوند و ابراهیم را بخوانیم. سرزمین 1. ولایت خانه پدری و خویشاوندی خود را رها کن. به سرزمینی که من تو را به آنجا هدایت خواهم نمود برو. پیدایش 12:1. 2. ابرام و همراهانش به سفر خود به سوی شمال و به طرف بیت لید مرکز اسرائیل ادامه دادند. خداوند به ابرام فرمود با دقت به اطراف خود نگاه کن. تمام این سرزمین را که می‌بینی تا ابد به تو و نسل تو می‌بخشم. نسل تو را مانند غبار زمین بی‌شمار می‌گردانم. برخیز و در سراسر این سرزمین که آن را به تو می‌بخشم بگرد. پیدایش 13:3-14:17. 3. آن روز خداوند با ابرام عهد بست و فرمود من این سرزمین را از مرز مصر تا رود و فرات به نسل تو می‌بخشم. پیدایش 15:18. 4. تمامی سرزمین کنعان را که اکنون در آن قریب هستی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید و خدای ایشان خواهم بود. پیدایش 17:8. 5. خدا به ابراهیم و نسل او وعده داد که جهان را به ایشان ببخشد. رومیان 4:13. در اینجا می توان مراحل نزول وحی به ابراهیم را مشاهده کرد. 1. سرزمینی هست که دوست دارم به آنجا بروم. 2. تو اینک به آن منطقه رسیدی. تو و فرزندانت برای همیشه اینجا زندگی خواهید کرد. توجه داشته باشید که وعده حیات ابدی بدون تأکید و شکوه ثبت شده است. یک نویسنده انسان بدون شک فری به این جمله را می‌خورده است. 3. منطقه سرزمین وعده داده شده مشخصات بیشتری ذکر می‌گردد. 4. ابراهیم نباید انتظار می‌داشت که وعده‌ها را در این حیات دریافت نماید. وی باید در سرزمین غریب می‌ماند اگرچه قرار بود تا انتهای عمر آنجا زندگی کند. با این مفهوم که او می‌مرد و بعد احیا می‌شد تا بتواند وعده‌ها را دریافت نماید. 5. پولس در حالی که ملهم شده بود به وضوح وعده هایی را که خداوند به ابراهیم داده بود به صورت ارث وی از تمام زمین مشاهده نمود. کتاب مقدس برای این که به ما یادآوری نماید که ابراهیم اجرای وعده ها را در زمان حیاتش دریافت نکرد از مسیر اصلی خود منحرف می شوند. حتی وقتی به سرزمین موعود رسید مانند یک رهگذر در خیمه ها زندگی می کرد. اسحاق و یعقوب نیز که همین وعده ها را از خدا یافته بودند مانند او در خیمه ها زندگی خود را سپری می کردن. عبرانیان 11:9. وی به صورت یک غریبه در سرزمین زندگی کرد، شاید با همان احساس نهانی، ناامنی و غریبی که یک پناهنده سیاسی حس می کند. او با ذریحه خودش و در سرزمین خودش به سختی زندگی میکرد. وی همراه زادگانش اسحاق و یعقوب، همان کسانی که وعده ها برای آنان تکرار شد، در ایمان و در حالی که وعده ها را دریافت نکرده بودن همه مردن، اما آنها را از دور دیده به امید دریافتشان شاد شدن. آنها اذهان می داشتن که این دنیای زودگذر خانه واقعی ایشان نیست، بلکه در این دنیا رهگذر و غریب هستن. عبرانیان 11:13. در آیات فوق به 4 معنی زیر توجه داشته باشید. شناخت وعده‌ها همان کاری که ما در این مطالعه انجام می‌دهیم. ترغیب شدن بر آنها. اگر ابراهیم هم می‌بایست ترغیب شود، پس ترغیب ما چقدر طول خواهد کشید؟ پذیرفتن آنها از طریق تعمید به مسیح. غلاطیان 3:27-29. اعتراف به دنیا از طریق نحوه زندگی ما که این دنیای واقعی ما نیست. و ما به امید عصر آینده که به زندگی خواهد آمد زندگی می‌کنیم. اگر ما اینها را تحسین کنیم، ابراهیم تبدیل به قهرمان و الگوی ما می‌شود. تشخیص نهایی این که انجام وعده‌ها در آینده صورت می‌گیرد در این مرد پیر و خسته هنگام مرگ همسرش رخ داد. او باید قسمتی از سرزمین وعده داده شده را می‌خرید تا همسرش را در آن دفن نماید. امان رسولان 7 باب 16. خدا در آن روز حتی یک وجب از این زمین را به او نداد، اما به او قول داد که سرانجام تمام این سرزمین از آن او نسل او خواهد شد. اعمال رسولان 7 باب 5. ذریعه کنونی ابراهیم هم در حالی که زمینی را که برای زندگی ابدی به آنها وعده داده شده بود می‌خرند یا اجاره می‌کنند، ممکن است حس ناسازگاری نمایند، ولی خداوند به وعده‌هایش عمل می‌کند. روزی می‌آید که ابراهیم و تمام کسانی که به آنها وعده داده شده پاداش خود را می‌گیرند. آیات عبرانیان 11 باب 13 39 40 به اینجا می‌رسد که این مردان ایمان همه مردند بدون آنکه تمام وعده‌های خداوند را دریافت کنند. خدا می‌خواست که ایشان منتظر بمانند تا همراه ما به آن برکات بهتری برسند که او برای ما در نظر گرفته است. عبرانیان 11 باب 13. بنابراین به تمام مؤمنان واقعی به طور همزمان پاداش داده خواهد شد، یعنی در مرکب قضاوت و در روز آخر. دوم تیموتائوس 4 باب 1 و 8 و متی 25 31 و 34 و اول پتروس 4 5. و چون برای قضاوت شدن باید حیات داشت، پس ابراهیم و تمام کسانی که آن وعده ها را می دانستند باید قبل از روز قضاوت احیا شوند. اگر آنها هنوز وعده هایشان را دریافت نکرده باشند و فقط بعد از احیا و قضاوت و زمان بازگشت مسیح آنها را دریافت کنند، چاره ای نیست جز این که قبول کنیم که امثال ابراهیم در حال حاضر خفتند و در انتظار ظهور مسیح می باشند. با این حال موزاییک های شیشه‌ای رنگی در کلیساها در سراسر اروپا به عنوان نمادی که نشان می دهد که ابراهیم در آسمان می باشد و در حال تجربه پاداش وعده داده شده به ازای یک عمر زندگی با ایمان می باشد شناخته شده است. هزاران نفر و در طی صدها سال از جلوی این عکس ها گذشتند و از نظر مذهبی این نظریات را قبول کردند. حال این سوال مطرح است که آیا شما شجاعت پایه ریزی شده و اساس کتب مقدس را برای خارج شدن از راه خودتان دارا هستید؟ ذریحه. همونطور که در بخش دو و سه توضیح داده شده است، وعده ذریعه اولا در مورد مسیح و ثانیا در مورد آنان که با مسیح پیوستند و در نتیجه به عنوان ذریعه ابراهیم محسوب می شوند صدق می کند. یک، من تو را پدر امت بزرگی می گردانم، تو را برکت می دهم، همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت. پیدایش 12 باب 2-3. دو، تمام این سرزمین را که می بینی تا ابد به تو و نسل تو می بخشم، نسل تو را مانند قوار زمین بی شمار می گردانم. پیدایش 13 باب 14-15-16. سه، ستارگان آسمان را بنگر و ببین آیا می توانی آنها را بشماری؟ نسل تو نیز چنین بی شمار خواهد بود. من این سرزمین را از مرز مصر تا رود فرات به نسل تو می بخشم. پیدایش 15 باب 58. چهار، تمامی سرزمین کنعان را که اکنون در آن قریب هستی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید و خدای ایشان خواهم بود. پیدایش 17 باب 8. پنج، تو را چنان برکت دهم که نسل تو مانند ستارگان آسمان و شنهای دریا بیشمار گردند. آنها بر دشمنان خود پیروز شده موجب برکت همه قوم‌های جهان خواهند گشت، زیرا تو مرا اطاعت کردی. پیدایش 22 باب 17 و 18. باز هم درک ابراهیم از ذریعه به طور جلو روندهی بست یافت. یک، اول فقط به وی گفته شد که به گونه وی دارای تعداد بیشماری فرزند خواهد شد و اینکه از طریق ذریعه وی تمام زمین آمرزیده خواهد شد. دو، بعد به وی گفته شد که دارای ذریعه خواهد بود که شامل مردمان بسیاری خواهد بود. این افراد در کنار وی و در سرزمینی که وارد آن شده حیات ابدی خواهند داشت، همان کنعان. سه، به وی گفته شد که ذریعه وی به اندازه ستارگان آسمان خواهد شد. این برای وی به معنای این بود که وی دارای فرزندان معنوی ستارگان آسمان زیادی خواهد بود، آن هم در کنار فرزندان راستین مانند غبار بر زمین. 4. وعده های قبل با دادن اطمینان از اینکه بسیاری از افراد که قسمتی از ذریعه می شوند می توانند با خداوند رابطه شخصی داشته باشند مشخص تر شده بودند. 5. ذریعه در مقابل دشمنان پیروز خواهد شد. توجه داشته باشید که ذریعه باید نعماتی را بیاورد که مردم سرزمین بتوانند از آن استفاده نمایند. در کتاب مقدس ایده آموزش اغلب در رابطه با پخشش گناهان می باشد. بالاخره این بزرگترین نعمتی است که یک خداپرست آرزو خواهد کرد. سپس ما چیزهایی از قبیل خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشیده شده است. مزامیر 32 باب 1 پیاله برکت اول قرنتیان 10 باب 16 می‌خوانیم که جام شرابی را که نمانگر خون مسیح است و از طریق آن بخشایش امکان‌پذیر می‌باشد توصیف می‌نماید. و البته تنها نواده ابراهیم که بخشایش گناهان را به دنیا عرضه کرده است مسیح می باشد و توضیحات عهد جدید در رابطه با وعده های خداوند به ابراهیم سند مستحکمی به این اصل می باشد. به همین ترتیب خدا نیز به ابراهیم و به فرزند او وعده هایی داد. توجه داشته باشید که خدا نفرمود این وعده ها را به فرزندان او خواهم داد که منظور یهودیان باشد، بلکه فرمود که وعده ها را به فرزندان او عطا خواهد کرد که منظور عیسی مسیح از غلاطیان 3 باب 16 و خدا به شما نیز مانند اجدادتان وعده داده است که تمام مردم روی زمین را به وسیله نسل ابراهیم برکت دهد. این همان وعده ای است که خدا به ابراهیم داد. از این جهت خدا خدمتگزار خود را اول از همه نزد شما بنی اسرائیل فرستاد تا شما را از راه‌های گناه آلودتان بازگرداند و به این وسیله به شما برکت دهد. اعمال رسولان 3 باب 25 و 26. توجه داشته باشی که پتروس چگونه پیدایش 22 باب 18 را توصیف و تفسیر می‌کند. ذریعه مسیح، نعمت آمرزش، بخشایش گناهان، وعده اینکه مسیح یا همان ذریعه بر تمام دشمنانشان غلبه خواهد کرد اگر در رابطه با پیروزی بر گناه وی مطالعه شوند بیشتر معنا پیدا خواهد کرد، چرا که گناه بزرگترین دشمن بندگان خدا و در نتیجه مسیح می باشد. ملحق شدن به ذریعه. اینک باید روشن شده باشد که عناصر اصلی انجیل مسیحیت توسط ابراهیم درک شده بوده است، ولی این وعده های حیاتی به ابراهیم و ذریعهش مسیح داده شده است. پس بقیه چی؟ حتی فرزندان فیزیکی ابراهیم هم به طور خودکار قسمتی از آن ذریعه خاص نخواهند شد. یوحنا 8 باب 39، رومیان 9 باب 7. ما باید به گونه ای به صورت بخش محرم از مسیح درآییم تا در وعده هایی که به ذریعه داده شده سهیم شویم. رومیان 6 باب 3 و 5 که از طریق تعمید در مسیح میسر می باشد. ما اکثرا می خوانیم که تعمید در نام وی انجام می گیرد. رومیان 2 باب 38 و 8 باب 16 و 10 باب 14 و 19 باب 5. غلاطیان 3 باب 27 و 29 این نکته را به بهترین نحو توصیف می کند. و همه که تعمید گرفته ایم جزی از وجود مسیح شده ایم و مسیح را پوشیده ایم. دیگر فرقی نمی کند که یهودیان باشیم یا غیر یهودی، غلام باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن، زیرا همه ما مسیحیان در عیسی مسیح یکی هستیم و اکنون که از آن مسیح شده ایم فرزندان واقعی ابراهیم می باشیم و در نتیجه تمام وعده هایی را که خدا به ابراهیم داد به ما نیز تعلق می گیرد. غلاطیان 3 باب 27 و 29. وعده حیات ابدی در زمین از طریق دریافت نعمت، بخشایش از طریق مسیح، از طریق تعمید یا همان ذریعه است که ما در وعده هایی که به وی داده شده سهیم می شویم و بدین گونه است که آیه رومیان 8 باب 17 ما را وارثان مشترک با مسیح می خواند. به یاد داشته باشه که آمرزش به تمام مردم و در تمام نقاط زمین و از طریق ذریعه تعلق می گیرد و ذریعه باید تبدیل به گروهی وسیع از مردم می شد، مانند ماسه، سواحل و ستارگان آسمان، و این را به دنبال دارد که آنها اول باید آمرزش را دریافت کنند تا بتوانند قسمتی از ذریعه شوند. بنابراین یک ذریعه واحد از نظر خداوند یک نسل می باشد به معنای تمام مردم. مزامیر 22 باب 30. ما می توانیم دو نوع وعده‌ای که خداوند به ابراهیم داد مرور کنیم. یک، سرزمین. ابراهیم و ذریعهش مسیح و آنچه مسیح آنها را در بر دارد، سرزمین کنعان را به ارث خواهند برد و بعد تمام زمین را خواهند گرفت و تا ابد آنجا زندگی خواهند کرد. آنها این وعده را در این زندگی دریافت نخواهند کرد، ولی در آخر و هنگامی که مسیح بازگردد به آنها خواهند رسید. دو، ذریحه. ذریحه اساسا مسیح بوده و طریق وی گناهان دشمنان بشر از بین میروند تا نعمت بخشایش در دسترس تمام جهانیان قرار گیرد. از طریق نعمت به نام مسیح ما قسمتی از ذریحه میشویم. این دو موضوع در موعظه های عهد جدید هم مطرح شده و تعجب آور نیست که این گونه ثبت شده که اغلب مردم هنگامی که این تعلیمات را می گرفتن تعمید می شدن، چرا که تعمید راهی برای دریافت این وعده ها بوده و هست. ما حالا می توانیم بفهمیم که پولس به عنوان پیرمردی که با مرگ روبرو شده بود چگونه امیدش را به عنوان امید اسرائیل توصیف می کرد. اعمال رسولان 28 باب 20. توجه داشته باشه که امید واقعی مسیحیمان همان امید اولی یهودی ها می باشد. گفته مسیح که رستگاری از یهودی ها می باشد، یوحنای 4:22، و به لزوم تبدیل شدن به یهودی های روحانی برای استفاده بردن از وعده های رستگاری از طریق مسیح که به پدران یهودی او نوید داده شده است نسبت داده شود. ما می خوانیم که مسیحیان نه اولیه درباره موارد زیر موعظه کردن. 1. مسئله مربوط به ملکوت خداوند. 2. نام عیسی مسیح. اعمال رسولان 8:12. این دو مطلب تحت عناوین نسبتا مختلف به ابراهیم هم توضیح داده شده است. 1. وعده‌های سرزمین. 2. وعده‌های ذریحه. در مطالب بالا توجه کنید که مسائل جمع در رابطه با ملکوت و عیسی به عنوان عیسی موعظه کننده، اعمال رسولان 8:85، رجوع به آیه 12 آمده است. اغلب اوقات این آیه به صورت عیسی شما را دوست دارد تعبیر می شود. فقط کافیست بگویی که باور داشتی که وی برای شما مرده تا رها شوید. ولی واژه مسیح به وضوح بیان کننده تدریس مواردی در مورد وی و ملکوت در حال ظهورش می باشد. بشارت در مورد این ملکوت که به ابراهیم موعظه شده در موعظه های اولیه انجیل نقش بزرگی را ایفا می کرد. در کورینت پولس به مدت 3 ماه به عبادتگاه یهود می رفت و با شجاعت پیغام انجیل را اعلام می کرد. اعمال رسولان 19:18. افسوس او در مورد ملکوت خداوند موعظه می کرد و آخرین صحبتهایش در روم هم به همین گونه بوده است. پولس درباره ملکوت خدا و عیسی مسیح برای ایشان صحبت کرد. از 5 کتاب موسی و کتاب پیامبران، اعمال رسولان 28، اینکه آنقدر موضوع برای صحبت کردن در مورد آن بوده نشان می‌دهد که پیغام اصلی انجیل در مورد ملکوت و مسیح فقط این نبوده که انسان جمله مسیح را باور داشته باشد و به زبان بیاورد. وحی خداوند به ابراهیم خیلی مفصل‌تر از این بوده و وعده‌هایی که به وی داده شده اساس انجیل مسیحیت واقعی میباشد. ما نشان دادیم که تعمید به نام مسیح ما را قسمتی از ذریحه می‌کند و در نتیجه می‌توانیم در وعده‌ها صحیح باشیم. ولی تعمید به تنهایی برای به دست آوردن رستگاری وعده داده شده کافی نمی‌باشد. ما باید در ذریحه و در مسیحیت بمانیم تا بتوانیم در وعده‌هایی که به ذریحه داده شده صحیح باشیم. بنابراین تعمید فقط آغاز راه است. ما با تعمید وارد مسابقه می‌شویم که بعد باید شروع به دویدن کنیم. فراموش نکنید که فقط ذریعه ابراهیم بودن به این معنا نیست که خداوند ما را قبول کرده است. اسرائیلی ها هم به نحوی ذریعه ابراهیم هستند، ولی این بدان معنا نیست که می توانند بدون تعمید و تسلیم زندگی خود در راه مسیح و ابراهیم رهایی یابند. عیسی به یهودیان گفت: بلی، می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید. با این وجود بعضی از شما می خواهید من رو بکشید، چون در دل شما جایی برای پیام من پیدا نمی شود. هرچه از پدر خدا مخته اید انجام دهید. که می بایست با ایمان به خداوند و مسیح ذریعه وعده داده شده زندگی می کرد. یوحنای 6:29. ذریعه باید مشخصا پیشینیانش را دارا باشد. اگر ما می خواهیم نظریه واقعی ابراهیم باشیم، نه تنها باید تعمید شویم، بلکه ایمان واقعی به وعده های خداوند درست مانند خود وی داشته باشیم. برای همین است که او را به نام پدر، کسانی که به خدا ایمان دارند و نجات یافتند، کسانی که پا در راه ایمان وی گذاشتند، رومیان 4:11 می‌خوانند. از اینجا به این نکته پی می‌بریم که در نظر خدا فقط ایمان ما مطرح است، به معنای از ته دل باور کردن. در نتیجه فرزندان واقعی ابراهیم آنهایی هستند که با خدا ایمان واقعی دارند. غلاطیان 3:7. ایمان واقعی باید از طریق نوعی عمل نشان داده شود و در غیر این صورت از خدا ایمان نیست. یعقوب 2:17. ما ایمان به این وعده ها را که مطالعه کردیم در اولین مرحله از طریق تعمید نمایش می دهیم که بتوانیم آنها را به شخص خود تعمید دهیم. غلاطیان 3 باب 27-19. پس آیا شما واقعا به وعده های خداوند ایمان دارید؟ این سوالی است که ما باید مکررن در تمام طول زندگیمان از خود بپرسیم. میثاق پیمان قدیم و جدید. باید تا الان مشخص باشد که وعده های خداوند به ابراهیم انجیل مسیح را بیان می کند. دیگر وعده های اساسی خداوند آنهایی است که به یهودیان و به صورت قوانین موسی ارائه می گردد. با آنها از نظر جسمانی در این حیات لطف ارزانی می شود. تثنیه 28. هیچ وعده حیات ابدی به طور مستقیم در این سری وعده ها یا پیمان وجود نداشته است. پس ما می بینیم که دو سری وعده داده شده است. یک، به ابراهیم و ذریه وی وعده بخشایش و حیات ابدی در ملکوت خداوندی بعد از ظهور مجدد مسیح این وعده در آسمان و به داوود نیز داده شده بود. دو، به مردم یهودی در زمان موسی وعده صلح و شادی در زندگی کنونی در صورت فرمانبری آنها از قوانینی که خداوند به موسی داده شده بود. خداوند به ابراهیم وعده آمرزش و زندگی ابدی در ملکوت را داده بود، ولی این فقط از طریق قربانی شدن مسیح عملی بود. ما می‌خوانیم که مرگ مسیح روی صلیب به همین دلیل وعده های خداوند به ابراهیم را تأکید می کند. به خاطر همین خون وی را خون عهد جدید متی 26 باب 28 نامید. و ما باید به یاد داشته باشیم که مسیح به ما گفته که به طور مداوم جام شراب را که نماد خون وی است بنوشیم تا یاد این وعده ها باشیم. به اول قرنتینیه 11 باب 25 نگاه کنید. این پیاله نشان دهنده پیمان تازه خداست که با خون من مهر می شود. لوقای 22 باب 20. اگر این مسائل را درک نکنیم، شکستن نان به یاد مسیح و اعمالش هیچ فایده ای ندارد. قربانی شدن مسیح بخشایش و زندگی ابدی در ملکوت را امکان پذیر ساخت و بنابراین ابراهیم از بابت وعده ها مطمئن شد. او تضمینی برای عهد و پیمان بهتر بود. آیه عبرانیان 10 باب 9 در مورد این از صحبت می کند که مسیح اولین پیمان را برداشت تا بتواند دومین را پایه‌گذاری نماید. این نشان می دهد که از طریق موسی داده شده بود و رفت. وعده هایی که داده شده بود. آیه ها درباره تأیید یک پیمان جدید به واسطه مرگ مسیح صحبت میکنند و این نشان میدهد که یک پیمان قدیمی بوده که وی آن را گذرانده است. عبرانیان 8 باب 13. این بدان معنی است که اگر چه پیمان مربوط به مسیح اول آمد، ولی تا زمان مرگش به طور کامل اعمال نشده بود و برای همین آن را پیمان جدید نامیدند. نیت پیمان قدیم که از طریق موسی اعمال شده بود نشان داد کارهای مسیح و نمایان ساختن اهمیت ایمانشان به وعده های مربوط به مسیح بوده است. و از طرف دیگر ایمان به مسیح واقعیت کنونی را که به موسی داده شده تاکید می کند. پولس به طور ماهرانه اینها را جمع می کند. اجازه بدهید این مطلب را به طور دیگری شرح دهم. احکام الهی همچون الهی بود که ما از که از ما مراقبت میکنند تا زمانی که مسیح بیاید و ما را از راه ایمان مقبول خدا بسازد. غلاطیان 3 باب 24. به این منظور است که قوانین موسی حفظ شده و مطالعه آن برای ما سودمند میباشد. درک این مطالب در نگاه اول آسان نیست. ما میتوانیم مطالب را به صورت زیر خلاصه نماییم. وعده هایی در رابطه با مسیح که خداوند به ابراهیم داده پیمان جدید، وعده هایی که خدا به اسرائیل داده که با قوانینی که به موسی داده شده پیوند دارن پیمان قدیم. مرگ مسیح پیمان قدیم خاتمه یافته است. کلوسیان 2 باب 14 و 17 پیمان جدید پیاده شده است. به همین دلیل مسائلی از قبیل اشریه، اجرای مقررات، سبت و از این قبیل جزی از پیمان قدیم بودن دیگر الزامی ندارد. به مطالعه 9-5 مراجعه شود. پیمان جدید هنگامی که اسرائیل توبه کند و مسیح را قبول نماید انجام خواهد گرفت. البته هر یهودی که این کار را بکند و به نام مسیح تعمید شود میتواند فوراً وارد پیمان جدید شود که در آن تفاوتی بین یهودی و غیر کلیمی و مسیحی وجود ندارد. غلاطیان 3 باب 27 و 29. رعایت واقعی این مسائل باعث میشود که ما متوجه حقیقت بودن وعده های خداوند را شویم. افراد بدین به طور ناعادلانه موعظه کنندگان مسیحی اولی را با عدم ابلاغ پیام های مثبت متهم کرده بودند. پولس گفت که به خاطر تایید وعده های خداوند از طریق مرگ مسیح، امیدی که آنها از آن صحبت می کنند یک مسئله شک برانگیز نبوده، بلکه امری کاملا حتمی بوده است. حال ممکن است بپرسید که چرا تصمیم خدا را عوض کردم؟ آیا دودل بودم یا همانند بسیاری از مردم این دنیا شدم که وقتی میگویند بلی منظورشان نه است، نه چنین نیست؟ آن خدایی که سخنانش راست و قابل اعتماد می باشد شاهد این است که سخنان ما نیز قابل اعتماد می باشد و وقتی می گوییم بنی، منظورمان همان بنی است، زیرا فرزند خدا عیسی مسیح کسی نیست که وقتی می گوید بنی منظورش نباشد. بله، همواره هر چی می گوید همان را انجام می دهد و پیغام و موعظه ما، یعنی من و سلوانوس و تیموتائوس، درباره یک چنین کسی بود. اوست که تمام وعده های خدا را هرچه که بسیار باشند عملی می سازد و ما نیز همه جا اعلام کردیم که او چقدر نسبت به وعده هایش ایمان و وفادار است، امین و وفادار است، تا او جلال یابد. دوم قرنتینیان 1:17-20. قطعا این گفته اید. خب، قاعدتا مقداری واقعیت باید در تمام این وجود داشته باشد را خراب می کند.